بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایت مورد بحث، روایت چهارم از این باب در کتاب وسائل، روایتی که در کافی نقل کرد، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام، اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبه ولا ادری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق بخمس مالک فان الله رضی من الاشیاء بالخمس یا قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. سند معتبری است بناً بر اعتبار نوفلی و سکونی، کما هو المبنا در بین متأخرین در جای جای فقه. از نظر دلالت هم جنبه های روشنی داره که اگر در روایات قبل ابهامی داشتیم، اینجا این ابهام را ندارد، مخصوصا ولو اینکه حالا اینا رو دیگه فقها چون روشنه نگفتن، برای خاطر اینکه آقای شمسم اشتباه نکنه اینجا میگه کسبت مالن، یا عصبت هم نمیگه، کسبت مالن اغمزت فی مطالبه حلال و حرام رو کسب کردم و قد اختلط علی، حالا میخوام توبه کنم. از این نظر که مورد سوال مال مختلط شکی نیست و سائل حالا میخواد توبه کنه، مقصودش هم از این سوال میدونه توبه اون حقیقت نفسانیست او به جای خود، ولی میخواد از تبعات این اموال حرام خارج بشه و از این نظر سوال میکنه و قد اردت توبه ولا ادری حلال و حرام را، مشکلم در این جهته که این تبعات رو چه کنم. لا ادری، که اگر میدونستم تکلیفم روشن بود، حلال و حرامش رو میدادم به صاحبش، و یا اگر چنانچه صاحبش هم نمیشناختم مثلا صدقه میدادم مثل لقطه و امثال اینها. نه، اما مشکل اینه که نمیدونم حلالش کدومه و حرامش کدومه و مختلط شده و اندازشم نمیدانم، مقدارشم نمیدانم. پس روایت کس سریع، اولا مال مختلط، ثانیا جواب امام نشون میده که لا یحل له الا بالخمس، توبه تنها کافی نیست، باید خمسشو بپردازه. امام نفرمون تو که اراده کردی توبه و تائب شدی، نه دیگه چیزی مشکل نداری. اگر از اون قبیل ربا به اون احتمالی بود که مرحوم حاج آقا رضا مطرح فرمود، خب بگه توبه کردی خلاص دیگه این کاری نداره، نه دنباله داره، به صرف توبه حاصل نمی شود. و این که این خمس هم قد رضی من الاشیاء بالخمس، بدل اون حرامی است که در مال توست، خداوند این رو رضی بالخمس، این کاری نداره به خمس اکتسابت، کاری نداره به خمس ارباح مکاسبت، اینا کنه تو این روایت روشنه. و با توجه به اون نکته که قبلا عرض کردیم، این سه تا روایت، روایت حسن ابن زیاد، مرسله فقیه، این روایت، هر سه امام صادق علیه السلام داره یک جریانی را که وقع در زمان امیرالمؤمنین و این سوال و جواب رو نقل می کند، و لذا می تونه این روایت بعض نقاط مبهمی را که از اون روایات داشتیم ولو اونجا هم با بررسی خود متن استظهار می کردیم، در این حال این روایت می تواند به کمک اون استظهارات هم بیاد و اونها را تأیید کند. و اگر هم حالا یکیشون اشکال سندی دارد، مثلا حسن ابن زیاد و امثال این، اینا میتونه در مجموع مطمئن کننده باشه نسبت به این سوال و جواب و این جریانی که در اون زمان واقع شده. خیلی خوب. بله آقا،
یه واقعه بیشتر
نبوده. بله، مشکلی که در این روایت به خصوص هست، ما در این باب خمس رو مطرح میکنیم، خمسی که لله و للرسول و لذل قربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل با این خصوصیات، خمسی که فعلمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول، اونجوری جعل شد یه واجب این چنینی. میخوایم هم بگیم این خمسم از اون قبیله، بعدم خودش مستقیما این فرع مطرح میشود ذیل مسئله، و مصرف هذا الخمس یا مصرفه مصرف سایر اقسام الخمس، در حالی که شیخ علیه الرحمه میگه اینجا یه ابهامی تو روایت، تصدق به خمس مالک، تصدق به خمس مالک. بله، هم عنوان خمس داره هم عنوان تصدق. شیخ میگه ما قبول میکنیم و در جای خودش هم گفتیم که خمس در زمان صادقین علیه السلام اصطلاح شده بوده در این معنا، یعنی که انده یک مصطلح شرعی در لسان ائمه پیدا کرده بوده نسبت به همون خمسی که لله و لرسول و لذل قربا انما قنمتم من شی، اون خمسه. ولی در اینجا نه، این کلمه تصدق در مقابلش واقع شده، و این کلمه تصدق میتواند قرینه بشه برای خروج کلمه خمس از معنای اصطلاحیش بیاد به معنای لغوی. خمس یعنی یه پنجم، یه پنجم به معنی العام، یه پنجمشو صدقه بده، کاری به خمس نداری. کلمه تصدق قرینه بشه بر این که خمس به معنای لغویشه یعنی یه پنجم، صدقه بده یک پنجم مالت را. این دو قضیه در مقابل هم، یک طرف ظهور اولیه خمس در خمس اصطلاحی، یه طرف ظهور کلمه صدقه که نه این خمس نیست. بله، حالا ببینی شیخ میگن بله صدقه هم بر خمس اطلاق شده در روایات، فی کثیر من الاخبار علی الخمس. مطالعه کردید فرمایش شیخ رو؟ شکر الله سعیکم. این اخبارشو پیدا کردید؟ ها؟ البته شیخ هم از کنارش فرار کرده، میگه کما قیل، خودش ادعا نمی کنه فی کثیر من الاخبار اطلق الصدقه علی الخمس، میگه کما قیل. یه مقدار اثباتش مشکله، سر تا سر روایات خمس آخر کتاب جلد ششم وسائل چیزی توش نبود جز حالا یه موردی که به یه مناسبت دیگره که عرض میکنی، ما چیزی پیدا نکردیم. بگردید ببینید حالا یه هم چیزی پیدا می شود یا نه، فقط همین جا رو داریم. در این حال میگه لوکان، میشه دو تا ظهور، یه ظهور خمس در خمس اصطلاحی، یه ظهور صدقه اونم در صدقه اصطلاحی، نه اون صدقه به اون معنایی که یطلق علی الخمسم، الا ان ظهوره فی غیرهی، کلمه صدقه ظهور داره در غیر خمس، ولو قد یطلق علی الخمس فی غیرهی اقوا، اون ظهور داره، ظهورش هم اقوا من ظهور لفظ الخمس فی المعنى المعهود. حالا دو تا ظهور، ظهور خمس در خمس اصطلاحی، ظهور صدقه در صدقه اصطلاحی، نه صدقه به معنای عام شامل للخمس. این دو تا ظهور با هم معارض، یدعا که ظهور صدقه اقواست. والقرینه تو علی ذلکن، امام حالا ولو ایشون به تعبیر بل نقل میکنه ولی در حقیقت یه قرینه، امام فرمود تصدق به خمس مالک، برو صدقه بده. اگر خمس اصطلاحی بود باید مثل اون نقل دیگر بگه ایتنی به خمسه، اینجا نفرمود ایتنی، برو خودت صدقه بده. در حالی که اگر خمس بود باید به خود امام برسونه. بله؟ صدقه واجبه در اینجا یک پنجمه، این دیگه تقصیر خداست، شما اشکال بر خدا میکنی؟ نه یه دلیلی نداره. حالا همونطور چرا اصلا در باب خمس اصل خمس یک پنجم وضع شد؟ میشد از اول بگذارن ربع، این دیگه جهل الهیه. برای حلیت رضی الاشیا بالخمس به یک پنجم، رضی من الاشیا به یک پنجم. حالا میتونست، ولی دست خودش که نیست، امیرالمومنین حکم الله واقعی رو میگه، حکم الله واقعی در این اندازه جعل شده. موضوعیت داره یک پنجم، نه موضوعیت داره خمس اصطلاحی، یه پنجمش موضوعیت داره. بنا اینجا در اونجا در اون روایت میگه اونی رو که صاحبشو نمیشناسی صدقه بده، نه به طور عام. در لغته میگه اونی رو که پیدا کردی صدقه بده، نه به طور عام. هر جایی معین میکنه چقدر صدقه بده، چی صدقه بده. اینجا چون مقدار حرامش معلوم نیست میگه خمسشو بده، یه پنجم کل مال تو بده، اینش که مشکلی نداره. حکمت هر دوش
یکی هست یا نه؟
بله؟ نه نه ممکنه حکمت ها، نه ممکنه حکمت ها هم فرق بکنه.
امام صادق علیه السلام که فرمود که من اکثر مال از اهل مدینه بیشتر دارم، اما میخوام بهت متطهر کنم، خمس که میگیرم از شما.
بله.
من شما طاهر بشید، پاک بشید. اونجا به قرآن که خود من انبالم صدقتا
تو طهرم و تو زکیم، اون صدقه هم که مال زکاته.
اینجاش یکیه.
حالی که شما معید میشید اشکال شیخ رو هنوز شما اولش یه جوری مطرح کردید که حکمتاش مختلفه، بس فرق نه یک. پس اینی که امیر المؤمنین فرموده تصدق به مالک، نگفت بیار برای من، اینم یعید که این صدقه عامه نه خمس. لا یقال که نه، این ممکنه اذن خود امیر المؤمنین باشه، یعنی که نه مال مال امیر المؤمنینه ولی در این مورد خاص اذن داده، اجازه داده که صدقه داده بشه از طرف حضرت، که نه مال حضرت صدقه داده بشه، اینش اذنون، نه فتوا، نه حکم شرعی.
مال مردم، مال مردم هست،
خمس اگر شد مال خودشه.
بسیار، اما مال مال
بقیه، مال مال او، اون حکم الله اکبر. ببینید اگر حکم شرعی، امام نمیخواد تصرف کنه، حکم شرعی واقعی من عند الله از روز ازل اینه که در اینجا باید خمس داده بشه، خدا حلال کرده بقیه مال رو، نه امیرالمومنین بخواد. اشکال در اینه که این اگر خمس اصطلاحیه چرا میگه صدقه بده، بگه باید بیاری برای من، جوابم میگم به این که آقا این صدقه دادنش خب امام خودشه، اگه یه کسی دیگه ای داشت این فتوا رو نقل میکرد نمیتونست اینو بگه، اما امام که مال خودشه میگه صدقه بده. این اشکال را مرحوم شیخ جواب میده که این اولا خلاف ظاهره که امام در مقام بیان اذن باشه، نه امام داره حکم شرعی رو بیان میکنه، ظاهرش اینه که مقام بیان حکم شرعی است نه اذن. ثانیاً و هو العمده تعلیل ذیل، ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، به این خمسی که به دستور داده خدا راضی شده، این فتوا و حکم واقعیه، نه اینکه حالا اون خمس یه چیزه من دارم میگم تصدق و از جانب من صدقه بدید. بنابراین اینم میشه قرینه، اینی که فرموده تصدق کنه ظهورشو در تصدق اصطلاحی اقوا میکنه از ظهور خمس در خمس اصطلاحی. شیخ بعد از نقل این اشکال جواب میده، میگه الا ان ذالک کله مندفع به همین تیکه ذیل، فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. این کلمه بالخمس ظهور در این داره که یک خمسی چنه معهود بوده بین گوینده و شنونده، که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس تعلیل میکنه و این معهود بوده، قابل فهم بوده برای طرف، بنابراین چیزی دیگه معهود نداریم. اونی که معهود داریم همون خمس اصطلاحی انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، از اونجا این کلمه اصطلاح شد، این در قرآن آمده، این اصطلاح رو همه مسلمان ها میدونند و این ظاهر اینه که داره همون خمس رو میگه و چیز دیگری لم یعهد. این قضیه که حالا اگه کسی بگه صدقه یک پنجم در باب مجهول المالک امچنینی هم از این قبیل، این تازه داره گفته میشه، معهود قبلی نبوده که رضی من الاشیاء بالخمس. به خمس؟ بله بله، به خمس که با علف بلام اشاره به این معهوده، علف بلام عهده، عهده که علف الخمس چیه؟ الخمس چیه؟ بله بله، این بیان مرحوم شیخ. بله آقا، خب به خمسه، به خمسه اون مورد خاص اضافه میکرد نه به اون عنوان کلی. مرحوم آقای حاج آقا رضا بر این ذیل کلام مرحوم شیخ اشکال میکنه. آقای شیخ گفتید الا ان ذالک کله مندفع، نه همه اشکالات به این قضیه ذیل حل نمیشه. اولا همونطور که به اصطلاح خمس معهود بوده، صدقه هم امر معهودی بوده، این همه در قرآن در رابطه با صدقات، صدقات واجب، صدقات مستحب و امثال ذالک، عنوان صدقه هم یک عنوان معهود معلومی بوده است برای مسلمانان، به خصوص در مورد مجهول المالک، در مجهول المالکی که معین خارجی باشد، این که باید از طرف صاحبش صدقه داده بشود مثل باب لغته و موارد دیگرش در اعیان، این کلمه قبلا هم متداول بوده و معهود بوده است در بین مسلمان ها. حالا داریم میخواییم مقایسه کنیم، ربطش دنبال اینه، ما هستیم و دو کلمه صدقه و خمس. میدونم، حالا اجازه بدید ببینیم. پس یه حساب یک طرف قضیه، کلمه صدقه رو از دست ندید. ظهوری داره با معهودیت خارجی و صدقه حق لکل فقیرن اختصاص به نوع خاص هم نداره. بله، داریم صدقه قرآن معنا میکنیم. نه، صدقه واجب اون مورد زکاتشه، اون مورد زکاتشه. نه، خمس شامل نمیشه. حالا ببینیم اگر اینطور گفتیم صدقه در مقابل اونه و این عنوان رو باید اینم حفظش کنیم، عنوان صدقه را. از طرفی در مورد خمس درسته که عنوان خمس هم عنوانیست برای خودش، ولی نه به یک معنای خاص. خمس به همون معنای لغویشه و یکی از مصادیق معنای لغویشه. خمس اینه یه پنجم، یه پنجم. حالا یه پنجم در جاهای مختلف، یه پنجم چی؟ یه پنجم ارباح مکاسب، یه پنجم کنز، یه پنجم معدن، یه همه همون یه پنجم. خمس یه معنای خاص اضافه ای ندارد. بله، صدقه یعنی اونی که به فقیر داده میشه. خیلی خب میتونه، ولی نداریم، داریم استظهار اینجوری میشه. نه، خمس هر جا آمده به معنای همون لغویشه. فان لله خمسه، یعنی یه پنجمش.
بعد از معنای خمس اصطلاحی
اول از کجا میگید شما؟ شما چند سال سنته؟ از کجا این ادعا میکنی؟ تکرار ادعا مسئله رو حل نمیکنه. بنابراین ظهور صدقه رو داریم، در مقابلش در حقیقت خمس ظهور خاصی نداره. خمس یعنی یه پنجم. حالا اگر امیرالمؤمنین در اینجا میخواست واقعا بگه صدقه بده، صدقه بده، صدقه بده، چقدر؟ یه پنجم مالت رو. چی میبایست بگه جز همین کلمه؟ چیز دیگه نداشت بگه. طبعا باید همین کلمه رو بیاره. بله، میماند این قضیه‌ای که شیخ بهش استدلال کرد و میخواست اینو جواب بده که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. این یعنی چی؟ من اون حاج آرزو یه توجیه خاصی میکنه. میگه امام در اینجا میخواد بگه ببین این قضیه که اینجا من بهت میگم تصدق به خمس مالک چیز تازه ای نیست. در جاهای دیگر هم خداوند رضی من الاشیاء بالخمس، حقوقی را که در اموال داره، کنز، معدن، غنیمت چنین و چنان و ارباح مکاسب، همه اینا واقعا لله، اما رضی من الاشیاء بالخمس. برمیگردیم این کلمه بالخمس تو تعلیل رو هم به اون معنای لغوی اولیش و المراد فالمقصود به ذیل الخبر الاشاره الى ان الخمس المعهود ایزن، اونم که صدقه مندرجون تحت هاده الکلیه از این نظر، همون که رضیه به صدقه خمس، رضیه در اونجای دیگه هم به خمس. و هیه ان الله تعالی رضیه من عبادهی فی ما سلتهم علیه من ماله به دفع خمسه ای علا حسب ما امرهم بهی فی موارده. معدن در آوردی از قلب زمین، مال کیه؟ این لله. کنز، قوس توی دریاها، همه اینا لله. خداوند مال خدا رو جمع میکنی، سلطه بر مال الله پیدا میکنی. باشه، خداوند رضی من الاشیاء بالخمس به یک پنجم. اینجا هم به همون معنای لغوی استعمال شده، ففی سایر الموارد امرهم. بله، فقط تفاوتش اینه اونجاهای دیگه همه جا رضیه به همین مقدار یک پنجم، اما اونجاهای دیگه در اون موارد میگه در این راه مصرف کن، در اینجا میگه در این راه مصرف کن. اصل رضایت بالخمسش یکسان، تفاوت در مصرفشه و الا کلمه خمس اصطلاح خاصی نداره در این قضیه. وقت روی این معنا یتأکد استقرار بر ظهور کلمه صدقه و بنابراین روایت یخرج من هذا الباب. این بیان مرحوم آقای حاج آرزو، کل این بیان، بیان شیخ ان قلت قلتش با جوابش و بیان آقای حاج آرزو رو بخوایم خلاصه کنیم، خلاصه این بیانات در دو اشکال جمع میشه، دو اشکال نتیجه میده. یکی این که در اینجا خمس در این روایت به معنای لغویشه، نه به معنای اصطلاحی که شما تو ذهنتونه، اونم حالا تو ذهنتونه معلوم نیست اون زمان اینجور تو ذهنشون مثلا باشه. این اضافه لأنها فرض کنیم و این اطلقت فی کثیر من الاخبار علی الخمس الا ان ظهورها فی غیره اقوا من ظهور الخمس فی معناه المصطلح، اون بیانی که اول شیخ نقد کرد از اون اشکال کننده. بیان دوم این که امر به تصدق بدون اینکه نصفش رو مطالبه بکند، که اونی که مال خود امام مثلا، این نشون دهنده به این است که این مقصود همون صدقه است، نه مقصود خمس باشه. این مجموعه اشکالاتی است که تو این روایت هست. بله، برای اینکه این اشکالات اینطوری شد ولذا حمله بر صدقه کردیم، اون وقت تو تحلیل تعلیل اضافه کردیم بیانش رو. اگر این اشکالات موند و بنا گذاشتیم بر اینکه صدقتون، اون تحلیل تعلیل رو باید دنبال کنیم. اما اگه این اشکالات حل شد و برگشتیم به خمس اصطلاحی، دیگه نسبت به اون تعلیل حساسیتی نخواهیم داشت. ما هستیم و اساس اشکال این دوتا، حالا هی دنبالش نفی و اثبات هایی واقع شد. در این رابطه عرض میکنیم چند جهت قابل بحث و گفتگوست. جهت اولش، نکته ای را که قبلا گفته بودیم و امروز هم باز تکرار کردیم، که این سه روایت در واقع یه مطلبه، یه قضیه خاص است، یه بیانی است که امیرالمؤمنین فرموده، ولو در مقام نقل هر کدومش یه جوری بیان کرده ولی حقیقتش یکیه. همه این سه بیان یکی، وقتی این سه روایت شد یکی، میبینیم در اون دو روایت، روایت حسن ابن زیاد و روایت فقیه، کلمه تصدق رو نداره. در این یه روایت داره. آیا امیر المؤمنین صلوات الله علیه کلمه تصدق رو فرمود یا نه؟ مثل اون روایت حسن ابن زیاد که خمسش رو بده، یا مثل روایت فقیه ایتنی خمسه، راوی برداشت کرده حالا به حساب خودش که خمس هم صدقتون مثلا به این حساب گفته تصدق، یا به حساب اینکه فکر کرده این صدقه است، او برداشتش اینجور بوده. بنابراین اولین اشکال در اینه که این کلمه تصدق در این واقعیت بیان امیرالمؤمنین لم یسبو، تو این روایت سکونی است، لعلهو به نحو نقل به معنا شده و در این نقل به معنا اضافه شده این کلمه. و یعید و ذالک که صدوق هم وقتی روایت رو نقل میکنه صدقه نداره. فقال علی علیه السلام اخرج خمس مالک، کلمه تصدق نداره. اون اخرج رو نوفلی سکونی یا اونای دیگه خواستن معنا کنن، گفتن تصدق به خمس مالک. یحتمل
مرسل هم روایت اول هم از سنتش کار کرد و
کافی بحث نمی کنیم درش، کافی عزبته، میگیم نوفلی و سکونی اینجور نقل کردن، کافی نقل اونا رو نقل میکنه، اون بحثی درش نیست. کافی نقل اونا رو نقل میکنه، احتمال این که در نقل اونا نقل به معنا شده باشه به این شکل. حالا ببینیم، ما اصرار نداریم، نمیگیم حتما اینطور قسم حضرت عباس بخوریم، همینقدر که وجود کلمه تصدر مورد تردید بشه، اما کلمه خمس که مورد تردید نیست. هر سه روایت گفتن ایتنی به خمسه، اخرج خمس مالک، یا تصدق به خمس مالک. کلمه خمس در هر سه روایت واقع شده لا تردید فی، اما کلمه تصدق تو این روایت مورد تردیده که در اصل بوده یا نبوده.
تصدق و اخرج خمس می ساده؟
بله آقا می ساده، ما نگفتیم نمی ساده که. اون راویس نوفلی و سکونی هم کمتر از شما نبود، اونم بر همین که میسازه گفت تصدق. بله بر همین ساختش اینجور معنا کرد، اینجور به ذهنش اومد. حالا اونم به این حساب که خود خمس هم صدقتون، یا نه به حسابی که مقصود امام اینجنین، حالا هر کدوم، ولی کلمه خمس ثابتون، کلمه صدقه ثابت نیست. همچنین در مرسله مفید هم که بعدا نقل میکنیم، یکی از روایات باب، ان رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد التوبه من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه عن الحرام فقال يخرج منه الخمس وقد تاب ان الله تعالى طهر الاموال بالخمس. اونجا میبینیم کلمه خمس تکرار شده بدون اینکه اسمی از کلمه صدقه برده بشه. پس این روایات معظم بعضها به بعض که در مجموع میشه چهار روایت، مرسله مفید هم داره همین جریان رو نقل میکنه. چهار روایت میبینیم یکیش کلمه صدقه توش آمده، همه عنوان خمس رو داره، ظهور کلمه خمس هست، نسبت به کلمه صدقه قابل تردیده. وقتی تردید درش واقع شد چیزی نداریم که دست از اون ظهور برداریم. مقید نداریم. کدوم اطلاقات؟ کدوم اطلاقات؟ کدوم اطلاقات؟ اطلاقات ایتنی خمسهو
ایتنی خمسهو.
خب حال فرض این کرد شیخ هم اول کلامش پذیرفت، مرحوم آقای حاج رضا و چنین هم اینجا آمده، و الا کلمه خمس اصطلاحاً در کلمات به اصطلاح مسلمانان اون زمان به قول آقای مهدی پور بعد از نزول آیه لله خمسهو اصطلاح شد در این معنی. بله اینقدر فاطمه زهرا در محاجهاش با ابوبکر میگه که خمس منو بدید، مطالبه خمسو به این اصطلاح خاص، موردش هم بیان نمیکنه که کجا خمسو، خمسونا خمسونا در همون محاجها، در محاجهای با ابوبکر زیاده. حالا با گاهی این روایت رو زمینه میکنید چون ایام فاطمیه بوده و تولد و لابد خوندید اینا رو، از این جهت عرض میکنید. نه نهله هست، فدک نهله هست، اضافه بر فدکی. وقتی این تیکاش هم نقل کردیم اون اوائل به مناسبت این که بگیم این کلمه خمس اختصاص به غنائم نداشته بود چنین و چنان، اونجا این روایات فاطمه زهرا رو نقل کردیم، اضافه بر نهله فاطمه زهرا مطالبه خمس میکرد. نه نه خیلی نهله، نهله همون فدک بود. حالا بگیم نهلتون او به اصطلاح مالکیتون به اصطلاح که به ارث رسیده چنین، اونا میگفتن ارثه، ایشون گفت ارث نیست نهلتون، اون به جای خود. اضافه بر این مطالبه خمس میکرد، خمس یه مصطلحی بود در بینشون. نه بله دیگه، این کلمه لم یثبت روایت کلمه خم. چطور ما الان در این دو روزه سه روزه چهار روزه روایات دیگر رو که میخوندیم آقای خدا داد نمیگفت این خمس یعنی یه پنجم کاری نداریم به این خمس جنینی؟ یه ظهوری داشت، یعنی کنه این ظهورش برای شما مستقر بود ولو ناشی از نافهمی باشه، مثلا بالاخره این چنین بود. من جواب تو دلتون میگم آقای
خدا.
نه حالا ببینید در یکی یکی هنوز با هنوز اجازه ما میگیم در پایه این اشکالات رو کلمه تصدقه. اگر این کلمه رو زیر سوال بردیم و تردید دیگه اشکالی باقی نمیمونه، یعنی خود این آقایون مقرن کلمه خمس ظاهرون در خمس اصطلاحی. شیخ هم اول کار این رو عیناً به اصطلاح تکیه کرد، ادعا ثبوت الحقیقت الشرعیه و المتشرعیه للخمس در معنای مصطلح. این کلمه صدقه بود در اینجا که موجب تردید شد. دوران بین این ظهور و اون ظهور و ان ظهوره فی الصدقه اقوا من ظهور الخمس فی المصطلح، همه رو این پای از این اشکال. اما وقتی اصل کلمه زیر سوال رفت دیگه لا یبقا محلی برای اشکال. این یه مطلب. مطلب دوم این که نه، حالا فرض میکنیم کلمه صدقه باش، ادعای شما اینه که ظهور صدقه در خمس اقواس از ظهور خمس در معنای اصطلاحی، این ادعای اقواییت لغاین ان یقول انه ممنوع، نه اینو قبول نداریم که این ظهور اقوا باشه. صدقه در عرف شهر یه معنای خیلی وسیعی دارد، یه حقیقت خیلی وسیعی دارد. صدقه یه نوع از هبه است، ولی تفاوتش با هبه، هبه ای که به قصد قربت باشه صدقتو، و اگر نه به قصد قربت نباشه و به قصد قمخیشیشه، پسرشه، دخترشه، رفیقشه، چنینه، کاری به خدا و اینا نداره، نه این هبت. کل ما یهبه یک نفر به انواق با قصد قربت صدقتو، هرچی بله صدقتون جاریه. شما که تو قبالجات نوشتی آقای دیانه بله، حالا میگیم اولون کلام شما اومدید این بازیار در آوردید، حالا ببینیم تا چند اندازه از درسته. نه حالا عرض میکنم صدقه به مفهوم عامش از نظر فقه شرعی اسلامی یعنی بخشش به قصد قربت، هیچ هم توش نخوابیده به فقیرا یا به حساب استخفاف و استرحام و رحم و عدم امثال اینها، نه صدقه معنای عام میداره ولو به قضا برای خدا باشه به هر قسم. فرض کن شما مثلا یا آدم متدین، البته اون به جای خود، یه کار خوبی انجام داده، یه کشف علمی کرده، خیلی ثروتمندم هست، اما لله و فلله برای تشویق او یه پولی بهش میدی اما به قصد قربت، اینم صدقتون، ولی اون آدم ثروتمندم باشی غنیم باشی، توی مفهوم صدقه بخشش به فقیر نیست، یه معنای عام بخشش به فقیرم توش نیست، بخشش لله خصوصیتش اینه. حال ببین رفت سراغ این مسئله های این چنینی، نه اونا چون از اول قصدت در اون کنار گذاشتن برای دادن به فقیره، قصدت به این جهت بوده نه برای کل. نه حالا تو این قصد اینکه میگن معمولا صدقه رو که جدا کردید، برای اینکه به این قصد جدا کردید، برای فقه فقیر جدا کردید، ولی صدقه یه معنای عام میداره. بله، ولذا به این معنای عام هم یطلق علی الخمس هم انه صدقته، بخشش مال ولو بالامام، اما لله به دلیل امر خدا، لذوی القربا لله، حقیقتا واقعا صدقتون، یکی اینا هم از مصادیق صدقه است به معنای عامش. ولذا در باب خمس، حالا در یه مسئله دیگری که در باب خمس یجب و قصد القربه میگیم، به چه دلیل؟ دلیل خاصی نداریم. یکی از ادلهی که بهش استناد شده همینه که اینم من از صدقه، در صدقه یشترد، در حقیقت صدقه قصد القربه است و از این جهت یشترد و فیها.
خمس عمل عبادی هست یا نیست؟
اول کلام همین سوالی که همین کنم معناش اینه، آیا خمس از عباداته؟ نه، ممکنه مالیات به زور هم ازت میگیرم، میخوای قصد قربت داشته باش، میخوای نداشته باش، چنی؟ نه، شارع گفته همه اینا به قصد قربت، قضیه رو از عبادات، از کجا؟ از همین اطلاق کلمه صدقه، کنه او صدقتو، از اینجاست. ولی به معنال عام نه، اصطلاح فقهی، اصطلاح متعارف مسلمان ها، اصطلاح عام، نه من و این لغوی، من و این لغوی شو من نمیدونم، درست هم بررسی نکردیم که حالا اصل در لغت قبل الاسلام این قضیه چجور بوده، ظاهرن همین معانی رو داشته، ولی در اسلام عموم صدقه یعنی ما یعطا به قصد القربه، ما یعطا لله. حالا لله بودنش در هر جایی به حسبه، یه وقت به فقیر دادن موجب للهش میشه، یه وقت نه، به معناوین دیگر، جاهای دیگر، مصادیق دیگر. حالا این وقت گذشت، انشالله تشریح این بیان که نیاز به توضیح بیشتر داره روز شنبه به یاری خدا.